میشه و حواس پرتی رو اشاره کردن پیدا میکنن که یه دفعه حواسم پرت میشه و نمیدونم در رکعت چندم هستم، این صرفا علامتی از آلزایمر نیست. اتفاقا حواس پرتی یکی از علائم شایعی ممکن است باشد در افرادی که ممکن استراب داشته باشن، افسردگی داشته باشن یا وسواس داشته باشن. حتی در چنین مواردی ممکنه حواس پرتی رخ بده. ما الان راجع به این که تمرکزمون از یک جایی به جای دیگر میرود یا میپرد به قول معروف حواس پرت میشیم حرف نمیزنیم. ما داریم بعد از اون توجه و تمرکز، جایی که قرار است این چیزهایی که مطالعه کردیم، دیدیم، شنیدیم یا خوندیم رو در حافظه ثبت بکنیم، داریم صحبت میکنیم. چیزهایی که در واقع باید الان بعد از مدتی به خاطر بیاوریم ولی به هر دلیلی نمیتوانیم. خب اطلاعات در طول زمان یواش یواش ثبت میشه و انگار هر چیزی که از زمان ثبت بیشتر میگذره محکمتر میشه و حافظه قویتر میشه. برای همین هم دیدن که در چنین شرایطی در افرادی که دچار اختلالات آلزایمر میشن یا اختلالات فراموشی میشن، اختلال این فراموشی در مورد وقایع یا اتفاقات مربوط به مسائل اخیرشون هست. در مورد 50 سال پیششون خیلی خوب دارن صحبت میکنن، حتی در مورد اینکه در شهرشون وقتی که میخواستن مثلا خریدی بکنن از چه کوچه پس کوچه های رد میشدن به طور دقیق برای شما آدرس میدن. اما در مورد اتفاقی که مثلا دیروز افتاده، پریروز افتاده یا حالا چند ماه پیش رخ داده، کاملا اون رو از یاد بردن و به یاد نمیآورن. در واقع ثبت اطلاعات جدید و حافظه جدید شکل گیریش دچار مشکل میشه و این حافظه یواش یواش از بین میره. این خیلی مسئله مهمیه. خیلی وقتا میگن نه خیلی حافظش خوبه، پدر ما حافظه خوبی داره، مسائل 50 سال پیش 60 سال پیشو داره خیلی با جزئیات میگه. حالا به هر حال این که مثلا یادش رفته که مثلا دیروز مثلا با دوستش صحبت کرده و راجع به چی صحبت کرده خیلی مهم نیست. حالا طبیعیه، نه اتفاقا هم دانشمندان باید دقت بکنن. حفظ ماندن خاطرات گذشته خیلی ملاک نیست و اتفاقا در آلزایمر اون مسائل حفظ میمونه مگر در مراحل آخر که اونها هم از بین خواهند رفت. اما ثبت اطلاعات جدید و حافظه اخیر است که دچار مشکل میشه که باید بهش توجه کنیم. خب من خیلی اصرار کردم که بگم صرفا اختلال آلزایمر یا بیماری های مربوط به فراموشی با علامت فراموشی یا کاهش حافظه شناسایی نمیشند و ما باید حواسمون به علائم دیگری در این موارد باشد.
حالا کامل تر که همه این علائم شما بگین، هم شنونده سوم و هم شنونده چهارم بهتر میتونن شرایطشون رو اونجوری تحلیل بکنن. عزیزی که فقط صرفاً سر نماز شک میکنه، بالاخره ما اصلا یه بخش شکیات داریم که مراجع براش دستوراتی بله. دارن و این معمولا تکرار میشه برای خیلیا. این هم فرد 43 ساله، هم فرد 84 ساله که میگن من اسم رو یادم میره، گاهی لحظه یه چیزایی یادم میره. این یه مرور یادی تو کامل داشته باشیم رو نشانا. به نظر میرسه مهمترین قسمت همینه که هم ما باید اطرافیان فرد دقت بکنه و هم خود فرد هم تا حدودی شاید متوجه بشه که مجموع علائم آیا مربوط به خودش هست.
بله، نکته مهمی هم اشاره کردین که خیلی وقتا اشتباه میکنن نزدیکان و میگن اگه یکی دچار فراموشی شده خودش که متوجه نیست یا خودش اصلا چی رو میخوایم براش توضیح بدیم. نه، اتفاقا تو مراحل اول خود فرد از تغییر حافظش مطلع میشه و بابتش اتفاقا ممکن اذیت شه، حتی از این که میبینه توی جمع داره این مسئله باعث میشه که یه مقدار حواس جمع بهش جمع بشه و به هر حال متوجه این نقصش بشن، هم حتی ممکنه خجالت بکشه. ولی در مراحل بعدی یه مقدار خب بیتفاوتی هم به اون علائم اضافه میشه و دیگه براش شاید خیلی مثل اوایل مهم نباشه تغییراتی که داره توی زندگیش رخ میده. مهمترینش اختلال در حافظه و فراموشی است که راجع به صحبت کردم و مهمترین دوره‌ای هم که در ابتدا دچار مشکل میشه حافظه اخیره و مربوط به وقایعی که اخیراً رخ داده.
این اخیر میتونه همین چند ماه پیش باشه.
حتی ممکنه بگه من مثلا فردی صاحب سه نوه است که نوه آخرش رو یک سال پیش به دست آوردن، بقیه نوه 7-8 سالشون هست، اسم اون دوتا رو هنوز یادشه، اسم نوه سوم فراموش میکنه، با وجود که یک ساله دارن میگن مثلا فلان فرزند تو هم بچه دار شده اسمش اینه، حتی وقتی بهش بگن اسمش اینه باهاش هم تعامل میکنه و اسم نوهش رو صدا میزنه، ولی دوباره که میگذره میگن کیا پیشت بودن، اون دوتا رو ممکنه اسم بره سومی رو یادش بره. خب به جز اختلال حافظه گفتم عملکردهای دیگری از شناختم آسیب میبینه. در چنین شرایطی فرد یواش یواش تکلمش هم دچار مشکل میشه. مثلا همین که یادش نمیاد که اسم فلان شیء چیه در بیانش دچار مشکل میشه، و یه جاهای کلام برای فردی که مقابلش نشسته ممکنه نامفهوم بشه که چی رو داره راجع به چی صحبت میکنه، چی رو میخواد توضیح بده که کلمه رو پیدا نمیکنه. حتی حرف زدن هم یواش یواش ممکنه فراموششون بشه و خیلی محدود بشه و کلمات خیلی محدودی رو به کار ببرن در موارد شدیدتر. برخی از رفتارهایی که به حافظه سپرده شده هم ممکنه از بین بره. به طور مثال یواش یواش میبینیم که خانواده مثلا گزارش میکنن فرزندان که مادرمون دیگه نسبت به قبل آشپزیش خوب نیست، یا داره برخی از اقلام رو کم و زیاد استفاده میکنه، یا خیلی شور کرده، یا مثلا برای قرمه سبزی مثلا لوبیا رو دیگه استفاده نکرده، چیزی که خیلی مهم بوده. میدیدید مثلا کاملی مثالایی که زده میشه، یا اینکه اجاق رو یادش رفت خاموش کنه. همیشه یادش بود بعد از اینکه 45 دقیقه گذاشت روی اجاق خاموش کنه، یادش میره و میسوزه. بعدش که بهش میگی مثلا یادم نبود که روشن کردم که برم خاموشش کنم. یعنی برخی از این رفتارها دچار آسیب میشه. مثلا فرد در انتها میگن حتی توی حمام رفتن هم دچار ضعفه، یادش رفته که باید چه جوری سرش رو بشوره، تنش رو بشوره، یا اینکه در برخی از کارهای دیگه مثل شانه زدن هم ممکنه دچار مشکل بشه. یکی از جاهایی که خیلی ممکنه در اواسط خودش رو نشون بده و خانواده‌ها بعد خیلی متوجه بشن همینه. مثلا خانومیه که وقتی میخواد شالش رو گره بزنه یا ببنده، انگار گره زدن هم داره یواش یواش از دستش در خارج میشه و فراموش میکنه. دکمه‌های لباس، مانتو، پیرهن، کت به سختی میتونن ببندن. بله، یعنی سختشونه، نمیدونن اول بعد کدوم رو بگیرن، اون یکی رو بعد با دست دیگری بگیرن و این کار رو انجام بدن. برای همین هم تو مراحل اول میگن رفتارهایی که وابسته به ابزار هست داره یواش یواش از بین میره. استفاده از ابزار برای سالمند سخت میشه، مثل آشپزی کردن، مثل پرداخت قبض، اینکه بخواد چجوری حالا از موبایلش استفاده کنه که قبض خونه رو پرداخت کنه یادش میره. در موارد بعدی رفتارهایی که یک مقدار اساسی تر هست، یعنی خیلی هم نیازی به ابزار نداره، فراموش میشه، مثل همین حمام رفتن، مثل همین آشپزی کردن، اینها دچار مشکل میشه. خب مسائل دیگه هم میاد. من گفتم عملکرد اجتماعی فرد هم مختل میشه، تعاملات هم از بین میره. این افراد ممکنه نتونن متوجه این قضیه باشن که تو این جمع نباید شوخی کنن، ممکنه شوخی های بی جایی بکنن، ممکنه حرفهایی بزنن که تبعاتی داشته باشه، ممکنه رفتارهایی انجام بدن که خب دیگران بگن چقدر رفتارهای عجیبیه، یا چرا مثلا رفتار بچگانه است، یا یک مدلی مثلا بابای مادر رفتار میکنه یا مادر مادر رفتار میکنه. تو تعاملات اجتماعی همینجور میشن و یواش یواش البته اینها یکم درونگرا میشن و از جمع فاصله میگیرن و توی دنیای خودشون میرن و در ادامه حتی از اینکه جمع آزرده هم بشن ممکنه اعلام شده که براشون اهمیتی نداشته باشه. اوایل چرا، ولی در اواسط نه. خب ببینید، رفتار آسیب میبینه، تعامل آسیب میبینه، کلام آسیب میبینه، حافظه آسیب دیده، قضاوت آسیب دیده و حتی ممکنه میگن دوچار ناشناسی هم میشن. یک وسیله رو بهشون بگیم که این چی هست رو نتونه بشناسه چیه، اسمش دیگه یادش نیاد، یا مثلا تو کف دستش فکر کنی شما یک سکه بذارید بگید فکر میکنی چی تو دستتون گذاشتیم، نتونه تشخیص بده، با لمس کردن یادش نیاد که سکه تو لمس این حالت رو داره و من یادم بیاد که این رو قبلا کجا تجربه کردم. اینها همه در کنار هم حائز اهمیته و صرفاً یک فراموشی اختصاصی و تنها دلیلی برای تشخیص بیماری آلزایمر نیستش و همونطور که اشاره کردم باید این علائم یواش یواش آهسته به شکلی بدتر شونده بره جلو و فرد رو در انتها میگن که وابسته کامل میکنه به دیگری، حالا یا فرزند یا پرستار، مراقب خانه سالمندان یا هر جای دیگه‌ای که مرکز نگهداریه و فرد به طور کامل حتی از لحاظ اجابت مزاج هم به این مسئله وابسته میشه متاسفانه.
آیدی تو شاید شاخصترین نشانهی که خیلی از ما نگرانمون میکنه همون فراموشی باشه، حالا چه فراموشی نام باشه، چه فراموشی موقت باشه و فراموشی پیش رونده که بالاخره جلب توجه میکنه. بفرمایید که مخصوصا سالمندهی که دارن تنها زندگی میکنن صدای ما رو میشنم و تعدادشون هم کم نیست، ما واقعا مملکتی هستیم که داریم میریم به سمت سالمند شدن و ما اینو به عینه میبینیم در اطرافمون و خیلی ها دارن تنها زندگی میکنن، اصولا توصیه میکنید که افراد خودشون رو ارزیابی بکنن و مشاوره بگیرن اگر کسی که اطرافیانش متوجه نیستن یا اطرافیان نیستن که اصلا متوجه بشن؟
کاملا. ببینید واقعیت امرم همینه، یعنی جامعه ما داره به سمت سالمندی پیش میره و خب یک مسئله که در آینده ممکنه خب همه به هر حال افراد درگیر این ماجرا توی خانواده نزدیکشون و درجه یکشون بشن. دومی که خب به هر حال مراقبت از این بیماران و این مسائل هم هزینه بره و ممکنه خیلی ها هم از لحاظ اقتصادی از پس هزینه ها بر نیان. در نتیجه هم اختلال ایجاد میشه و هم مراقبت درستی ممکنه ارائه نشه و اوضاع رو بدتر بکنه. و به هر دلیلی حالا با توجه به که شاید تعداد فرزندان هم کمتر شده نسبت به گذشته و افراد به هر حال درگیری های بیشتری پیدا کردن و زندگی مستقلتری رو دارن تجربه میکنن، یا خیلی حالا بچه‌هاشون پیششون نیستن، شهر دیگه‌ای هستن، کشور دیگه‌ای هستن، لاجرم مجبورن تنها زندگی بکنن، که حالا اگر متاسفانه یکی از همسران هم فوت بشه و اون فرد دیگه همسری هم تو خونه نداشته باشه و تنها زندگی بکنه، خیلی اوضاع رو بدتر میکنه. در چنین شرایطی خب با توجه به اینکه راجع به خاطرات گذشته، اتفاقات روزمره، مسائل مربوط به آینده با کسی نیست که حرف بزنه، خب یواش یواش ورودی اطلاعات کمتر میشه به فرد. و اگر همزمان داره حالا به خاطر اون اختلال یا حالا به خاطر سن بالا سلول‌ها هم از بین میرند، این مسئله رو تشدید میکنه. ما در چنین شرایطی اتفاقا توصیه میکنیم که از مغز باید کار کشید، حالا نه صرفا تو تعامل اجتماعی حضوری، همین که تلفن رو برداره و با بچه‌هاش یا با نزدیکانش صحبت بکنه و راجع به کارهایی که از صبح تا ظهر کرده حرف بزنه، یا اگر کسی نیست اگر و سواد داره راجبش بنویسه و بعدن حتی شب اگر با کسی داره صحبت میکنه از رو نوشته‌هاش گزارش کار بده، یا اینکه از حالا دیدن فیلم، سریال یا بازی‌ها و جداولی استفاده بکنه که مغز رو درگیر بکنه. یکی از جاهایی که اتفاقا خیلی بهش اشاره شده و میگن توی سنین بازنشستگی و سالمندی برای اینکه مغز فعال بمونه و یکی از کارهایی که هم خوشاینده و هم جلوی آلزایمر هم ممکنه تا حدودی بگیره، میگن شرکت در فعالیت‌های خیرخواهانه است توی اون سن و سال. همین که درگیر باشه که من به چند نفر میخوام کمک رسانی کنم، برنامه‌شون رو بچینم، از کجا مثلا کمک بگیریم، چی تهیه بکنیم، ببین اینا همش برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، اولویت‌بندی، اینا همش عملکرد اجرایی مغز دیگه که در آلزایمر آسیب می‌بینه و در چنین افرادی به کار گرفته میشه. و اینها به هر حال باید فکر نکنن پیر شدیم یا فراموشی گرفتیم، آلزایمر گرفتیم و دیگه تمومیم. اصلا فراموشی قرار نیست که بلافاصله دور از جون مبتلایان مرگ ایجاد کنه، که اتفاقا باید به این فکر بکنیم که حالا که تو این شرایط بد قرار گرفتیم و قرار سالها هم زندگی بکنیم، چه جوری می‌خوایم از پسش بر بیایم، چه جوری می‌خوایم کمتر وابسته بشیم، کمتر آسیب ببینیم، کمتر به هر حال توی رنج باشیم. یعنی فکریه که اتفاقا برای آینده فرد هم باید بشه. خب به هر حال این در مورد سالمندان حائز اهمیته. من گفتم به هر حال مراقبت از اینها هم سخته و من حالا اگر وقت داشته باشیم حتما یک دو سه دقیقه به من بدین که من در مورد مراقبین این افراد هم صحبت کنم که خیلی مخفول میمونن بنده خداها، با وجودی که خیلی زحمت میکشن، خیلی هم تلاش میکنن، دلسوزانه هم دارن تلاش میکنن، ولی کسی اونا رو نمیبینه و معمولا حتی بهشون هم اعتراض میشه، چه از سمت کسی که مبتلاست چه از سمت بقیه.
ما که از خدا میخوایم که شما چند ساعت برام صحبت کنید. میدونم شنوندهای عزیز حتی به من گفتن که موج تو حرف نزن که دکتر خودش حرف بزنه. من میخوام که همش بشنویم از شما، چون واقعا مشکلیه که خیلی از ما راجبش کنجکاویم، هم در مورد خودمون هم اطرافیانمون. اما در ادامه میخوام آقای دکتر یه چند تا توصیه بفرمایید، علاوه بر این مسئله که مطرح کردید، فرمودید که چه جور فعالیتایی داشته باشیم به تقویت شناختتون کمک بکنه، از نوع تغذیه روزانه، نوع فعالیت، خیلی ها جدا جدا پرسیدن از مطالعه و تمام فعالیت هایی که بتونه ذهن رو به کار بگیره و شناخت و تقویت بکنه در ادامه خواهیم پرسید. شما هم شنونده عزیز میتونید مطرح بفرمایید از طریق 3102 پرسش های خودتون رو درباره آلزایمر، 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت.
عوامل ژنتیکی میتونن در بیماری آلزایمر نقشی داشته باشن و اینکه در چه کسانی احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر بیشتره و چه افرادی کمتر در معرض خطر آلزایمر هستند؟ آیا اضطراب و افسردگی میتونه جزء عواملی باشه که باعث آلزایمر بشه؟
خانم هستم 72 ساله. امسال خیلی فراموشیم زیاد شده، نمازام اشتباه میکنم اکثرا. امسال من دو تا عمل انجام دادم، هم عمل زانو هم عمل چشم. بعضی هم میگن مال داروی بیهوشیه. حالا میخواستم ببینم آیا این حرف صحیحه یا من دارم آلزایمر میگیرم. اگر پاسخ بدین ازتون ممنون میشم.
اخیراً من چه چند ساله، یه 4-5 ساله اینجور پیشم دیگر خود میکنم، احساس من قفل کنم دوباته کلید نرزدم. در سویچ ماشین رو مثلا میزنم تو خونه، بعضی وقتا نمیدن کلی گوشم، بعد میگذم پیدا میکنم. آیا این میگذنه هیچ درامیدی برای آیدان میباشه؟ حتی خیلی چند پیش میان نکه همیشه اینجوری است. من خب یه چیزی که بخوام بخرم باید یاد داشت کنم، یعنی خیلی وقتی یادم میره. مایی که آدم شادی هستم، ورزش کنم، مشکل ندارم، گرفتاری آنچال ندارم. آیا برای جلوگیری از این کاری میشه انجام داد یا مشکلی نیست؟ دستم به 77 سالگی اگه ممکن راه نمایی فرمان.
ما در خانواده خانومی مواجه هستیم سالمند که ایشون بالاخره دبیر بودن، الان یه مدتی اول دچار فراموشی شدن ولی در حال حاضر خیلی این مسئله پیشرفت کرده، دچار عصبانیت و خشم و پرخاشگری اینام شدن. مغز اعصاب بردیم، گفتن که ایشون شروع زوال عقل در ایشون هستش. منتها در کنار ایشون، در کنار این مسئله، دچار یه نوع توهم و خیلی توهم شدید دارن، سوء ظن دارن و اصلا به شدت بیقرارن. البته ما دارو به اینا میدیم ولی بازم اون توهماتش اینا هیچ کدوم بهتر نشده و بدتر شده و خیلی از نظر غذا خوردن اینها هم ایشون خیلی دیگه اصلا تمایل به غذا خوردن نداره. حالا آقای دکتر ما چه کار میتونیم بکنیم که به این بتونیم یه خورده کمک بکنیم؟ چون وزنش به شدت پایین اومده، به شدت توهمات داره و وسایلشو گم میکنه، اصلا خیلی صحنه رو برای خودش و برای همه واقعا تلخ و جانگداز کردن. ممنونم از شما. باز میخواستم سوال کنم آیا مشکلات تیروئیدی یا کمکاری یا پرکاری آیا باعث عدم یادگیری یا اختلال در حافظه میشه یا نه و این شرط خاص سنی داره یا خیر؟ خیلی متشکرم و ممنونم. خدا نگه دارت.
حالا خیلی خوب، تعدادش خیلی زیاد، امیدوارم بتونی پاسخ بدیم. ما واقعا تشنه شنیدن. یک، نقش عوامل ژنتیک که شما فرمودید هستش و اینکه در چه افرادی احتمال بالاتره چه افرادی احتمال کمتره.
به هر حال در خانواده درجه یک افراد مبتلا احتمال بالاتر هستش و خب بیشتر حائز اهمیته و باید حواسمون به سن شروع زودتر هم باشد. من اشاره کردم در موارد ژنتیک احتمال اینکه فرد زودتر از سنی که ما انتظار داریم دچار آلزایمر بشه هستش و بعد مراقب این قضیه باشیم.
بله. چه افرادی کمتر؟
سوالات
آره مجموعه مسائلی که مردم مطرح کردن با تو گفتن راجع به حفظیات، مطالعه، موسیقی، فراگیری یک ساز، نمیدونم کوهنوردی، تغذیه مناسب، تمام این حل کردن جدول معما، نمیدونم بازی فکری، تمام این چیزایی که مردم مطرح کردن سرجم اینا رو همه رو تایید میکنید؟
بله. ببینید من اشاره کردم و شاید حتی بتونیم الان به اون سوال هم برسیم که افرادی که در زندگیشون جدا از سلامت جسمی به سلامت روانشون به خصوص حالا تو حوزه عملکرد حافظه و مغز توجه نشون میدادن و بیشتر از این استفاده میکردن، بیشتر ازش بهره می بردن، احتمالی که خب کمتر دچار اختلالات حافظه بشن قاعدتا بیشتر میشه. و افرادی که کمتر از این مسئله استفاده کنن احتمالش هست که بیشتر در خطر باشن.
بله.
همه این مواردی که هم دوستان اشاره کردن اینا همه عملکردهای مغزه، فیلم دیدن، مطالعه کردن و خیلی از این مواردی که اشاره شد. اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره توی برخورد با بیماران دچار آلزایمر که ما بهشون میگیم که ببین، این که الان اصرار کنیم بره یه فن جدید، یک مدل جدید، یک بازی جدید یا یک حالا تفریح جدید رو یاد بگیره اصلا مهم نیست، چون ما داریم میگیم یادگیری مطالب جدید دچار مشکل شده. میگن در بیماران دچار آلزایمر بریم سر توانمندی هایی که تا الان حفظ شده تمرکز کنیم،
مثلا
و سعی کنیم مثلا اگر هنوز داره خوب خیاطی میکنه بگیم، به حالا بهانه‌های مختلف ازش بخوایم، میشه حالا مثلا در ما دو تا بیشتر مثلا حالا یک شالی ببافی یا مثلا کاری برای اون انجام بده، یا اگه تو آشپزیش هنوز ماهره ازش بخوایم، اگر مثلا آقای فنی که بلده، اگر مردی که مثلا تو مسائل برقی وارده ازش بخوایم همچنان، حتی ازش سوال کنیم این چجوریه، چجوری جریان برق رخ میده، براش از اطلاعاتش ازش سوال بکنیم، به عنوان کسی که دوست داریم خودمون یاد بگیریم و اون بخواد برامون درس بده، کنفرانسشو بده.
این در مورد کسی میگین که علائم شروع شده؟
بله، علائم شروع شده خب. و میخوایم چیزهای باقی مانده رو حفظ کنیم.
پس سراغ چیز جدید بهتر نره؟
شاید نتونیم بریم. بله.
همون سوابقی فنی، چیزهای کاری که بلد بوده، هنری که بلد بوده، همون رو ازش بخوایم بیشتر انجام.
دقیقاً. حالا در مورد تغذیه و ورزش هم سوال کردیم. بله. بسیار مهمه. یعنی هم تغذیه سالم و هم فعالیت بدنی روی این قسمت تاثیرگذاره و مشخص هم شده. من اشاره کردم که دومین عامل شایع در اختلالات فراموشی موارد مربوط به عروقه. و هم تغذیه بد، هم ورزش نکردن و مسائل قلبی و عروقی میتواند عامل ایجاد کننده فراموشی باشد که معمولا ما در کنار آلزایمر همزمان عوامل عروقی هم میبینیم، چون در اون سن به هر حال این مسائل درگیر هستن. بله. و پیش میاد.
دوستو حالا این دو من چون 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، میخوام به همه پاسخ بدیم. چند تا موضوع رو مطرح کردن. این باری 72 ساله گفتن دو تا جراحی داشتن. حالا من حدس میزنم لابد یکی شاب مروارید باشه، یکی هم تعویض مفصل زانو،
مفصل و کتفشون بود. بله.
آره، اینا بیهوشیاش ممکنه که
اون جوری که بخواد پایدار بمونه. نه، خیلی ها اینو سوال میکنن که شاید تحت تاثیر اون داروهاست. خیر، اگر مسئله مدت ها گذشته و داره بدتر میشه، قاعدتا اختلالی از حافظه است، چون ما انتظار داریم اگر مربوط به دارو هست با گذشت زمان اوضاع بهتر شه نه بدتر.
بله. پس ایشون باید یه مشورت بگیرن.
حتما باید مشورت بگیرن.
فرد 77 ساله که گفتن که من در حدی که حالا ورزش میکنن زندگی سالم دارن، از شرمندهش ثابت ما هستن، اصلا صداشون رو میشناسیم، یه کلیدی جا میذاریم یه موقع، یه دوبار در خونه رو باز میکنیم، مطمئن میشیم که قفل کردیم یا نه، میریم یه دوری میزنیم ببینیم اتو رو از برق در آوردیم. اینا اصلا اختلال حافظه محسوب
به نظر میرسه، چون خیلی تأثیر منفی روی زندگی فرد نگذاشته و اطرافیان رو هم انگار تا الان خیلی نگران نکرده، هنوز با این مقدار کم از اطلاعاتی که به ما دادن جای نگرانی نیست، ولی باز هم اگر اوضاع داره بدتر میشه باید مراجعه داشته باشه.
اختلالات تیروئید چی؟ چه
بسیار مهم بود این مسئله. من یه اشاره بکنم، در حوزه اختلالات شناختی 15% موارد قابل برگشته. حالا توی آلزایمر نه، ولی کلا در نتیجه میگن هر چی زودتر به دادش برسیم، شناساییش بکنیم و عامل رو متوجهش بشیم، احتمالی که اصلا فراموشی به کل خوب بشه وجود داره. یکی از اون موارد مربوط به غدد، از جمله تیروئیده، که همکاریش مثلا میتونه باعث ایجاد فراموشی بشه، ولی شناسایی بکنیم، تیروئید رو درمان بکنیم، اون مثلا درمان میشه. ولی یه اتفاق بعدی ممکنه بیفته، میگن حتی موارد قابل برگشت هم اگر دیر به دادش برسیم ممکنه دیگه غیر قابل برگشت بشه.
بله. عزیز شنونده که دقیقاً روند پیشرونده آلزایمر رو برای یکی از عزیزانشون مطرح کردن، سالمندی که دبیر بوده الان مدتی است فراموشیش پیده کرده، بعد پرخوشگری، عصبانیت، توهم، سوء زن، تغذیه الان خراب شده، توی این مرحله میتونن همچنان بهش کمک کنن؟
حتما میشه کمک گرفت. توهم و هذیان، به خصوص هذیان‌های بدبینی، یعنی معتقدن نزدیکان دارن مال اونها رو برمی‌دارن، پول اونها رو می‌دزدن، خیلی شایعه، چه مراقبین چه نزدیکان، جزئی از اون علائم آلزایمر هستش و لازمه که بهش کمک کنیم. میشه تا حدودی این بدبینی‌ها رو کمتر کرد، نه صرفاً روی حافظه، ولی بدبینی‌ها رو میشه. یک سوال دیگه هم بود که آیا استراب و افسردگی هم باعث این مسئله میشه. نکته مهمی بود. ما در کنار آلزایمر افسردگی رو میبینیم، ولی در برخی از موارد افسردگی های شدید تکراری میگن ریسک آلزایمر رو بالا میبره، لذا حتما افرادی که دچار افسردگی میشن خیلی راحت ازش نگذرن و درمان کنن، پیشگیری از آلزایمر.
یه تلفن دیگه داریم، اینم بشنویم.
من 77 سالمه، همه علائم آلزایمر که میگن علائم اولیه‌اش رو دارم. دکتر رفتن مغز و اعصاب قرص آلزایمر داده، ولی خوندم بروشورش رو برای قلب، بعد ناراحتی قلبی دارم نخوردم قرصا رو، دو نوع قرص دادم. خواستم سوال کنم ببینم چیکار باید بکنم. ممنون میشم.
سی ثانیه کمتر دکتر.
بله، یکی از داروها ممکنه عوارض قلبی داشته باشه، حتما داروی قلبیشون رو یا دکتر مغز و اعصابشون یا اعصاب روانشون مطرح کنن، یا برعکس که اگر امکانش نبود با داروی دیگری. ما به هر حال تعداد داروی زیادی داریم برای درمان آلزایمر و به یک دارو اکتفا نمی‌کنیم.
خب آقای دکتر، ما یک دقیقه فرصت داریم، تعداد زیادی پرسش داریم که هر کدوم من میخوام مطرح بکنم و چند دقیقه راجع صحبت بکنیم. نکته ای که خودتون فکر میکنید؟
من میخواستم راجع مراقبین یکم صحبت بکنم اگر موافق باشه. بله، به هر حال هوای اینها رو هم باید داشته باشیم. اینها دارن زیاد زحمت میکشن و خیلی چیزها رو خودشون رفتن مطالعه کردن یا سوال میکنن و یاد میگیرن و قصدشون کمک کردن به اینهاست. خیلی از این افراد متاسفانه به خاطر شدید بودن کاری که دارن انجام میدن، سختی کار، ممکنه دچار افسردگی بشن. باید مراقبین رو هم حواسمون بهشون باشه، چون اگر مراقب سالمند حالش خوب نباشه قطعا مراقبت خوبی هم نمیده. و من از همینجا یه خدا قوت به همه مراقبین این افراد میگم و انشالله خدا سالم نگهشون داره.
واقعا براشون آرزوی سلامتی میکنیم. آقای دکتر، وسواس میتونه منجر به یعنی پیش درآمدی بر
خیر آزمیر. ولی از این که میگنم چون همه چیزو داریم چک میکنیم و دقت میکنیم پس پیشگیری از آلزایمر میکنه، اونم نه.
ولی نگران نباشن که دردی با
نه افسردگی مهمه.
بله. سپاس از شما. حضور آقای دکتر احمدی پور رو داشتیم، خیلی یاد گرفتیم از ایشون. شما شنونده نازنین که همراه ما بودید تا این لحظه، مراقب سلامت خودتون باشید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی می کنند با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت ها. خانمای خانه‌دار میبرن توی خونه و توی یه جای بسته اینها رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفس تنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفس تنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه و لذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم اگر میخواهید استفاده بکنید حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمان های بهداشتی باشه. سوم در جای بسته این کارو نکنید. میخواهید این کارو بکنید تو جای باز این کارو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.